بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. عرض کردیم که برنامه هیئت رو انشالله برای اساس میگذاریم که یه برنامه منسجم خودسازی بشه محور اصلی کار هیئت و صحبت‌هایی هم که در اون صورت میگیره مربوط هست به همون برنامه‌ای که انشالله قرار داشته باشیم. ولی قبل از اون یک سری مباحث مقدمی وجود دارد و یک سری کارهایی وجود داره که باید انجام بدیم تا عید و انشالله بعد از عید و تعطیلات عید به طور عملیاتی این برنامه های خودسازی رو انشالله انجام بدیم. و خلاصه هدف اصلی کسی که میرد روحانی میشد این است که خودشو بسازد و دیگران رو بسازد. هدف از همه این مسجد ها و هیئت ها و حسینی ها و مدرسه ها و دانشگاه ها و همه همینه. اگر ما از این فعالیتی که این چند سال تو این مسجد این منطقه داشتیم ما حاصلش این باشد که یه تعداد از مؤمنین در هر سنی که هستن اعلان آمادگی کردن بری که آقا ما آمادیم، برنامه از شما و عمل از ما، شما را بیفت جلو، ما هم هستیم تو این مسیر. اگر هدف این باشه پس ما به نتیجه رسیدیم. اینکه فرض بکن یک کسی 40 سال 50 سال تا وقتی که بمیره توی مسجدی باشد، ما چدم فرض کن خیلی بزرگ و جمعیت زیادی هم پشت سری آقا نماز میخوانند و همه هم بهبه و چهچه و عکسش هم هی توی روزنامه ها و گزارش از این مسجد جای مختلف و ولی آخرش معلوم نشد که این آقای معمومی که 40 سال اینجا میامده نماز میخونده چه عیبایی از خودش شناسایی کرده و چه عیبایی رو از خودش رفع کرده، چه کار کرده. از این کسی گزارش تهیه نکن، فقط گزارش از این تهیه بشود که ما اینقدر جلسه داشتیم، اینقدر کار فرهنگی کردیم، اینقدر چراغونی کردیم، اینقدر این کار. خب هیچ فایده ای نداره. نه این طرف اینجوری امام جماعت مسجد الحرام هم باشه فایده نداره. نه که بگیم نماز فایده نداره، جماعت فایده نداره، نه، هر کی دیگه هم میتونه به جای این بیاد و جلو وایسته نماز بخونه. همینقدر حمد و سورش خوب باشد و آدم عادلی باشد و میتوند بیاد بخوند. و اگرم سخنرانی و غیره باشد، الان زیاد هست امکانات بری که افراد برن سخنرانی گوش بدن، با امکانات جدیدی که هست زیاد فرصت هست. اینم فایده نداره. به خصوص به طلبایی که یعنی در جمعون هستن میگم که اگر هدفی نباشد که در نهایت آدم به یک برنامه منسجم خودسازی برای خودش و برای دیگران، برنامه منسجم خودسازی برای خودش و به دیگران نرسه، این درس خوندن های حوزه ای فایده ندارد. فایده نداره. خب برای خودسازی توجه بفرمایید، 5 مرتبه و مرحله رو بایستی طی کرد. مرتبه اول ترک حرام است. مرتبه دوم انجام واجبات است. مرحله سوم ترک مکروهات است. مرحله چهارم انجام مستحباتی است که ترکش مکروه است. و مرتبه پنجم انجام مستحبات دیگر است. دوباره بگم، خلاصه خداوند به ایالای ربکم آتو کذبان و سیه یک بار گفته. مرحله اول ترک محرمات است. مرحله دوم انجام واجبات است. مرحله سوم ترک مکروهات است. مرحله چهارم انجام مستحباتی است که ترکش حرام است. ترکش مکروه است. ترکش مکروه. مثلا مثل نوافل که ترکش مکروهه. طرف باید یا نوافل بخونه یا غذاشو به جا بیاره. و مرحله پنجم انجام دیگر مستحبات است. این رو یه برنامه خودسازی دقیق. حتی نمیگیم وقتی که میگیم اولین دومی سومی، یعنی اول مثلا واجبات انجام نده، فقط محرمات رو ترک کنه مثلا. نه، این اول دوم سوم از نظر اهمیت است. مثلا تو ترک محرمات وقتی فرد میخواد وارد بشود، خود ترک محرمات هم باز رتبه بندی است. اول ترک محرماتی است که حرام بودنش انسانی است. این چون طرف انسان است، این کار را نباید انجام بده. مهم نیست که چه دینی دارد، مهم این است که انسان است. چون انسان است نباید دروغ بگد. چون انسان است نباید ستم به ضعیف بکند. نباید این کار بکند. همه جای دنیا هم بری حرفا رو قبول دارد. بله؟ بعد از او ترک کردن محرماتی است که ایمانی است. چون که مؤمن است نبایستی به نامحرم نگاه کند. چون که مؤمن است نباید این خانم موی سرش رو کسی ببیند. چه محرمات ایمانی. بعد تو واجبات هم همینطور است. تو واجبات اینا هم دو نوع واجبات است. یک واجبات انسانی است، یک واجبات ایمانی است. چون که انسان است بایستی کمک به دیگران بکند. اگر دستش به دهنش میرسد بایستی براش مهم باشد که عده‌ای هستند در همسایگان او، در خیشان او که دستشون به دهانشون نمیرسه. بعد از او واجبات چی است؟ ایمانی است. این باید نماز بخوند، این باید روزه بگیرد، باید حج برود. ولی مقدم اوناست. بعد تو مکروهات هم که قرار میگیریم همینجور است. محل سوم چی بود؟ مکروهات. مکروهات هم دو قسمت است. یک مکروهات انسانی است، یک مکروهات ایمانی است. مکروه انسانی این است که وقتی یکی دارد حرف میزند توی حرفش ندو. حالا طرف میخواد استادت باشد، شاگردت باشد، بابات باشد، نوت باشد. داره حرف میزنه. تکریم کن شخصیت دیگران رو. اگر تکریم کنی شخصیت دیگران رو، شما بچه ها سراتون گرم همی جون؟ خب تو که برو، اما زارا همه میخوام برن باید. اگر تکریم کنی شخصیت یک کسی رو، اون شخص به راحتی نمیگذارد شیطان سوارش بشد. اگر نوجوانا تو خونه دختر پسر، مخصوصا دختر، درست تکریم بشود، این دختر جواب هر هرزه خیابونی رو نمیدهد. اصلا شأن خودش رو عجل لعظی میبیند که بیاد به هر چشمکی چکار کند بلرزه. او رو بره کی میاری الان؟ مثلا من رو کی میتونم او رو بخونم؟ اما جانو کسی از خونکی میشه که از دهن میفته او وقتی. او جان توجه فرمید؟ یا ما بچه همون جو تربیت کنیم، جو مؤدب بکنیم به آداب، ایچی با اونا مؤدب برخورد کن. تو میخوای زشتی چیزایی که واقعا زشت است اینا ببینن؟ میبینند، به شرط این که چکار کنی؟ به شرط این که شخصیت بدی بهش. بگه اصلا در شأن من نیست. همین حرفا رو نمیخوای با خوب بزنی؟ مگه من حرفا رو نمیزنی به نوجوان و جوان؟ مگه بهش نمیگه آه در شأن تو نیست که نمیدونم این کارو بکنی؟ خب این شأن رو تو برای ثابت کردی؟ تو که هر جور تونستی با این بد برخورد کردی، اصلا بری بدبخت شأنی گذاشتی؟ حالا بیه بگی که آقا در شأن تو نیست که فلان. ساده است و سخت. ساده است گفتنش، سخت است چی؟ عمل کردنش. بگی حالا سخت دیگه چاش میشه کرد، ولی راه مشخص است. قد تبین الرشد من الغی، راه مشخص است. بنابراین مکروهات هم دو قسمت است: مکروهات ایمانی، مکروهات انسانی. تو حرف دیگران نپر. بله، آب دهان تو در معابر عمومی نینداز. اگر میاندازی پا روش بکش. حدیث داده بینم پا رو بکش، بقیه میبینن. پدر بزرگ ما خدا رحمتش کنه، ما که باش میرا میرفتیم همیشه هم پیاده میرفت، تونتون هم میرفت، ما میدویدیم و تونتون میرفت. یکی از کاراش این بود که این ورور افراد خلط سینه شون انداخته بودن، این با پاش رو اینا میکشید صاف میکشید. بله، جهاد انسانی. حالا واجب نیست که کسی بیاد این کارو بکند، واجب انسانی چی نیست، ولی واجبه. ولی اون فردی که این کارو کرده، خلطو انداخته، یه مکروه انسانی انجام داده، هر که این مستحب، یعنی این که پارویی نکشه یک کس که میاد میره، که محل چارم بود دیگه، نه، مستحباتی که ترکش مکروه هست، یعنی بهتر است شما این کار را حتما انجام بدی. پس مکروهاتی که ترکش مکروه هستم دو قسمت: انسانی و ایمانی. انسانی بر ایمانی مقدمه، چون تو قبل از این که مؤمن باشی انسانی. بله، الان یه بچه رو دعواش نمی کنن چرا نماز نمی خونی، یا من برای بالغ چی؟ من بالغ نیستم، برای من واجب نشده است. خیلی خوب. ای بحثی نداریم. اما یه بچه وقتی که یه بیادبیایی از خودش نشون بدهد که از سنش توقع نمیرد که همچی بیادبی نشون بدهد، دعواش میکنه. چون انسان بودن فرد دیگه سن تکلیف نمیشناسه. بله؟ بعد خود مستحبات عمومی هم که من عرض کردم خدمت شما که میشه آخرین مرتبه و رتبه، اون هم باز دو قسم، انسانی و چی؟ ایمانیست. این کلیه کاری خوب که غیر از این چارتای اول هست، غیر این هست. مثلا فرض بکن که شما زباله‌ای که میخوای بگذاری کنار سطل آشغال که تو کوچه هست، تفکیک کنی زباله‌های خوش رو از زباله‌های تر. بالاخره اینا رو میخوان تفکیک کنن دیگه. شما این کار بکن، کار زودتر صورت بگیره. یه خورده بعد حال و حوصله میخواد. اینکه شما خشک و تر و همه رو قارقاتی بکنی، اونا کارشون سخت میشود. یه کار مستحب. مستحب چیه؟ انسانیست. خب تمام، خب گوش بدین اینجا، تمام کارهایی که از نظر انسانی حرام است، واجب است، مکروه است، ترکش مکروه است و مستحب است، این پنجتا، تمام اینها از اسلام دلیل داره. یعنی اسلام که آمده فقط حرف نو به مردم که نزده که، یه سری حرفایی که خود مردم میفهمیدن همونا رو مورد تایید و تأکید قرار، مورد تایید تاکید کرد. یعنی اگر یه چیزی رو از نظر انسانی کار حرامی است، ناروایی است، ستم است، اسلام گفته حرام است. اسلام هم گفته واجب است. اسلام هم گفته است مکروه است. چون دین فطری است. دین فطری است. مثلا اگر عقلای عالم میگن شما برای کمک به مظلوم بایستی مقابل ظالم بیستی، دقت میکنید، مقابل ظالم بیستی، بعد یه دین مسیحیتی بیاد بگه نه نمیخواد بیستی، نمیخواد در مقابل ظالم بیستی، تا که یه حرف زد. یعنی از اون طرف انسانیت فرد میگوید واجب است مقابل ظالم بیستی، از این طرف این دین میگوید که نه، نباید بیستی. تا که اینجور شد ما میگیم این دین فطری نیست. یعنی چی فطری نیست؟ یعنی عقلا یه چیز میگن، این دین چی؟ یه چیز دیگه میگن. بعد چه اتفاق میفتد؟ اتفاقی که همین الان تو دنیا افتاده، یعنی هر کی عاقل تر میشه، درس خونده تر میشود، بیدین تر است. دین مسیحیت نداره لااقل دیگه. برداشتشون هم از دیگر ادیان همون برداشتی که از دین مسیحیت دارن. همون همه دینا میزون. یا برداشتشون از دین همین دینیه که داعشی ها معرفی میکنند. دین اسلام اینا معرفی میکنند. یا برداشتشون از تشیع همان مذهبی است که شیعای انگلیسی معرفی میکنه. میگه اگر دین اینه، این دین اصلا با عقل جور در نمیاد، خیلی کاراش جور در نمیاد، من نمیخوام این دین رو داشته باشم. با اینکه میفرماید لا دین لمن لا عقل له ولا عقل لمن لا دین له، عقل ندارد کسی که دین ندارد، دین ندارد کسی که عقل ندارد. دین کاملا فطری و عقلانی است. بله یه چیزی هم تو دین هست عقل درک نمیکنه، ولی ضدش حکم نمیده. مثل یه کسی بیاد اینجا یه چیزی حرفای سخت بزنه من نفهمم. خب من نفهمم نمیگم این داره حرف بی خود میزنه که، خب من نمیفهمم، ولی حرف بی خودم نمیزنه، من نمیفهمم، من نمیفهمم. فوق عقله. یعنی اون چی که در دین است یا طبق عقل است یا چی؟ فوق عقل است، ولی ضد عقل نیست. ما چیز ضد عقل نداریم. بنابراین این مراحل خودسازی رو توجه بکنید. شما وظیفه که تا عید دارید انجام بدید، این حفظه عمومی من دارم میگم، چه اونایی که بخوان واقعا توی برنامه ثبت نام بکنن و بیان تحت برنامه‌ای که ارائه میدیم، یا این که نخوان بیان، یا این که امشب استثنان حالا اومدن این جلسه هیئت و برنامه اینجور ندارن که همیشه بیان. این رو بدانید، این پنج مرحله رو باید داشته باشید تو زندگی. از موقع مرگ اگه سوال کردن الان کجای قصه ای؟ یا من مشغول این مرحله هم بیان اشکال ندارد، ممکنه عمرت زیاد کنن، ممکنه اسرائیل برد 10 سال دیگه بیاد، ممکنم از نره، ولی شما ثبت می شود که تو در مسیر بودی، تو در مسیر بودی، تو در صراط مستقیم بودی، تو برنامه داشتی برای خودت، برای خودسازیت. البته این دادی نیستش که ما الان بزنیم، ما همیشه در مسجد این دادو زدیم، گفتیم آقا کجای قصه ای؟ از روز قیامت میپرسن جوانیت رو چگونه مصرف کردی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام صورتشو در آینه نگاه کرد، دید یک لاخ سفید تو محاسنش در آمد. یعنی تازه دیگه انگار داشت پا به سن میگذاشت. گفت خدایا شکرت میکنم که تا این جای از سنم تو را معصیت نکرد. ولی البته اشکال ندارد ما آدم های ریستفید معصیت کار بگیم خب دیگه ما روغن های ریخته ایم و شدیم نظر مسجد و هیئت و امام رضا و نه، شیطان میخواد همین رو به ما بگرد، بگرد دیگه از تو چی گذشته، حداقل چی باشد که خداوند متعال ببیند که ما ذاتمان شریر نبوده از وقتی که معصیت کردیم، جوانی و اینجور چیزا سبب شده است، ذاتمان شریر نبوده است. اینو ببینیم انشاءالله امیدی باشه تحت رحمتش قرار بگیریم، خدا ما رو ببخشه. یه چیزی آمد تو ذهنم قبلی که امیر بگم که ذاتمان، تا همونجا دیدیم این حرف بی خودیه، حالا من میزنم اونو و من میگم چرا بی خوده. آمدم بگم که لاغل خاصیتش این است که درک هفتم دوزخ نیستیم و مثلا شیشو میشیم، پنجو میشیم، دوو میشیم، اولیشیم. دیدم آخه در آستان کریم این چیزو حرف زده. مجال خیال کردی درک اول میتونی تعمل کنی که میگه آلا شکر خدا هفتم نیستیم و چیم مثلا اولی. دیدیم این تعمل هیچ چیزو نمیشه تعمل. حتی اگه خدا بگه از خدا من میتونم تو رو ببخشمت، ولی مثلا یه روز شما برو جهنم، هم دور برش هم برو، فقط مثلا نمیخوری توش مثلا 100 کیلومتریش، بگه خدایا اگه میخوای ببخش درست ببخش، همه شو ببخش. دیگه یه روز فلان و 100 کیلومتری فلان و، یا مثلا خدا بگه که من میبخشمت ولی به شرط این که به جاش توی دنیا پوستتو بکنم. مثلا به خدا یه جور بگی، بگی خدا یا به جایی که آخرت عقابم کنی اینجا عقابم کن. این رو نگی یا حواست رو جمع. چرا؟ چرا یا اینجا یا اونجا؟ میگه خدا یه بشری مثل من، توی که بهش مثلا میگن آقا باید شلاق بخوره، شلاق نخوره به جاش چی؟ پول بده. یا پول نده به جاش بره زندانی بشه. یا به جا چیه؟ خدا به جا نداره. بگو خدا یا من را ببخش، آبرومو در دنیا و آخرت حفظ کن، دنیا و آخرتم را همراه با سعادت و خوشبختی قرار بده. اینا رو بگو. اصلا بالاتر بگو خدایا به تعداد گناهانی که کردم ثواب برام بنویس، تبدیل کن سیئاتم را به حسنات. شما در مقابل کسی که فحشت میده، غیبتت میکنه، بد بهت میکنه، اگر حلم ببرزی و بردباری کنی، همه خوبیای او میره تو پرونده تو. یعنی سیئات تبدیل به چی میشه؟ حسنات. چرا؟ چون سیئات تو میره تو پرونده او، حسنات او میاد تو پرونده شما. اما مگه تو نمیگی ای خدا با من با بردباری برخورد کن؟ خدا میگه باش، من با تو بردباری برخورد میکنم، همه سیئاتت را تبدیل به حسنات میکنم، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که تو هم با حلم و بردباری برخورد کن. اگه این کارو بکنی من تبدیل میکنم. یعنی چی؟ گفتم یعنی چی؟ یعنی بدیات میره تو پرونده اونایی که با تو بد کردن و تو در مقابل اونا چکار کردی؟ بردباری کردی، صبوری کردی، زبان به لعن و نفرین نگوشودی، هی این ورور ننشستی غیبت کنی. از اون طرف خوبیای اونا میاد تو پرونده تو، بعد روز قیامت پرونده تو میدن، یه خوبیای میبینی که میگی من اینا انجام ندادم، من انجام ندادم، خدایی نکرده، خدایی نکرده، یک جبهه رفته آمده به شما ستم کرده، شما هم اصلا سنت نمیخورده به این که بری جبهه. فرض کن جبهه های او میاد تو پرونده شما، شمایی که اصلا بعد از جنگ تازه به دنیا آمدی، میاد تو پرونده شما. بعد او بدیهایی که انجام دادی میبینی نیستی بدیهای تو پرونده. از این طرف میگی خدا یادش رفته، خدا که یادش نمیره که. فرشته ها اون موقع جا به جاییشون بوده، این وسط از قلم افتاده مثلا، خب اینم که نمیشد. این میشه یا مبدل السیئات بالحسنات. الا همینجوری تو دست دراز کنی بگی خدا اینا رو جا به جا کن، مگه شرعیته؟ گناه کردی گنده گنده، حالش هم بردی، بعد حالا به خدا میگی خدا یا اینا رو جاگزین با یه سری طاعاتی بکن که من اصلا زحمتشو نکشیدم. خب خدا که کریم هست ولی حکیمم هست دیگه. یعنی اگه قرار باشد اینجوری باشد، امام موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از خیشانشون گفتن، به نظر میکرد برادرانشون بود که آدم درستی نبود، و بهش نصیحت کردن اینها، گفت آه من برادر شما هم، من پسر ایرو زانه حضرت رضا علیه السلام گفتن، گفتم من پسر موسی بن جعفرم، برادر شما هم. چطور شما میگی من شراب میخورد یعنی برم تو دوزخ، من بهش میرم؟ بعد حضرت رضا فرمودن که اگر خدا تو را ببرد بهشت، یعنی مقام تو از موسی بن جعفر نزد خدا بالاتر است. گفت چطور؟ حضرت فرمودن به خاطری که موسی بن جعفر رفته بهش با زحمت رفته، اما تو چی؟ بدون زحمت رفت. یعنی خدا تو رو بدون زحمت برده بهش، پس معلوم مقام بالاتر دیگه. که به موسی بن جعفر گفته اگه میخوای بیای بهش با زحمت بیا، اما به تو گفته چی؟ همینجوری بیا. اینقدر تو نزد ما عزیزی، اصلا معصیت کن و بیا. این جوابیه که حضرت به اون اخوی شرابخورشون دادن که معروف به عبد الدینار بود که میخواست از این سیادت خودش چیکار کند؟ سوء استفاده بکند. نه، این خبرها نیست. منتها اون راهی که خدا جلو پای ما گذاشته برای حل مشکل ما، راهی است که کاملا در امکانات ماست، در توان ماست. حالا تو پرانتز من این تذکرم بدم که حالا خانم من به من گفت این رفتی این تذکر رو بده به این خانمای مسجد که میشینن اونجایی نفرین میکنند و به خاطر این قضایایی که مسجد هست، که من حالا از این فرصت استفاده میکنم اگر هستن احیانا از اون خانمایی که نفرین میکنن تو مسجد، این آیون معترضین رو مواظب باشید، دهان به نفرین باز نکنید، مواظب باشید، دعا کنید. خداوند متعال میفرماید که فرشتگان ما که آمدن نزد ابراهیم، میدونی که آمدن نزد ابراهیم میخواستن برن قوم لوط اونا رو عذاب بکنن، بین راهشون آمدن خدمت حضرت ابراهیم و بعدشم بشارت دادن به ایشون که خداوند به شما اسحاق خواهد داد و بعدش گفتن ما همچین مأموریتی داریم. چون حضرت گوساله بریانی رو آورد نزد اینا به عنوان پذیرایی، اینا دست نزدن بهش و حضرت ابراهیم ترسید که اینا کیان هستن. بعد اینا گفتن ما فرشته ایم، ما که غذا نمیتونیم بخوریم، ما فرشته ایم، کارمون این است که قراره بریم و قوم لوط را عذاب کنیم. بعد قرآن اینجا خیلی قشنگ می فرماید که ابراهیم در رابطه با قوم لوط با ما به بحث پرداخت، جادلنا فی قوم لوط. بحث کردیم، خب چرا این کار میکنید؟ خب نشه بهتره اینا هدایت نگاه کنید اینجوری. بعد خدا هم نمیگه ما به ابراهیم گفتیم نه تو نمیدونی، تو جاهلی. بعد خداوند میفرماد در ادامه میفرماد ان ابراهیم لعواه منیب، ابراهیم بسیار عطوف و مهربان بود. این رسمی پیامبر. دقیقا حضرت ابراهیم خبر داشت از قوم لوط که اینا چه کار میکنن، چه کسافت کاری میکنن و جناب لوط هم بایی که خودش پیامبر بود اما تحت پیروی حضرت ابراهیم بود. بله؟ بنابراین این کار نکنید، طلب هدایت کنید، طلب مغفرت بکنید، لعن نکنید. گوش بدید این نکته رو، زبان به لعن نگشایید. ازشون بخواید، از خداوند بخواید قبل از اینکه فرصت‌ها از دست برود، برگردن، توبه کنن. ما کارشون رو اصلاً توجیه نمی‌کنیم. کار زشت، قبیح، ولی این جواز لعن و نفرین چی نیست. بنابراین این پنج مرتبه خودسازی رو به دو قسم هر کدومش رو تقسیم کردیم، انسانی و ایمانی. شما کاری که تا عید باید حتما تا دنبالش باشید که انشالله این سالی که با این حوادثی که پیش اومد و آلوده شدیم بالاخره هم گوشهامون هم زبانهامون به غیبت آلوده شد متاسفانه، بیایید ختامه و مسکش کنید. یعنی الان که دیگه کم کم پرونده سال رو بخوان جمع بکنن دو ماه دیگه مونده، ختامه و مسکش کنید، تطهیر کنید خودمون رو عزیزان، ببینیم که چه گناهایی داریم، اون گناه رو با ترک کنیم. ترک گناه برنامه نمیخواد، مواظب باش، ترک گناه برنامه نمیخواد. یعنی چی؟ یعنی بگید خب حالا کم کم شروع کنیم گناه رو ترک کردن. گناه رو کسی نمیتونه کم کم ترک کنه، گناه رو باید یه دفعگی ترک کرد. بله؟ یعنی یه خانم حجاب ندارد نگید خب اول حالا یه چارقت سرمون کنیم، کم کم چارقت رو بیاریم پایین، کم کم چه بکنیم چه بکنیم، کم کم نداره، کم کم ندارد. بله ترک مکروهات کم کم دارد، حتی انجام واجبات قسمتش کم کم دارد، اما ترک محرمات اینجور نیست. اگر یه چیزی حرامه حرام است، حرامه حرامه، اصلا توبه یک حادثه است که اتفاق میفته تو زندگی فرد. یعنی طرف حاضر است که همه بفهمه ای آقا یه حادثه اتفاق افتاده. بله یه حادثه اتفاق افتاده. اینجور نیستش بگم من چون آروم آروم بد شدم حالا آروم آروم خوب بشم. تو هیچ وقت آروم آروم خوب نخواهی شد. ما این موردی توی قصه نداریم. پس کنه یک نوجوانی جوانی خدایی نکرده استمنا میکند، بگه خب حالا ماهی یه بار استمنا کنیم، بعد بشه شیش ماهی یه بار، این حرفاش نداره. بود از خداوند متعال بگه خدایا تو بر هر چیزی قادری، تو میتونی منو تغییر بدی. دقت میکنی؟ اگر یه مال غصبی دستت هست، از خیشت غصب کردی، ارثی بوده از خوردی، باید همین امشب که رفتی خونه تکلیفش معلوم کنی. بگی خب حالا میدیم، ولی خب حالا مثلا الان قسطبندی میکنیم، مثلا قسطبندی در صورتی میتونی بکنی که او راضی به قسطبندی باشد، و الا اگر خونت رو بفروشی، لباس تنت رو بفروشی، ساعت دستت رو بفروشی، باید این کار انجام بدی، باید بری رضایت بطلبی. از همین امشب بودی کار بکنی، شب رو گذاشتی به صبح، این صبح هیچ وقت نخواهد آمد. هزاران صبح میگذرد و هنوز تو میگی چی؟ باشه برای صبح. بهش گفتن آقا مگه تو نگفتی فردا این کار رو میکنم؟ خب چرا این کار نکردی؟ گفت حرف مردیه که ما گفتیم فردا، هم فردا نشده. خب هر وقت بی پلویی میگه هنوز فردا نشده دیگه، چون فردا نشدن. بله فردا نشدن. ولی اگر بگد الان، دیگه نمیتوند اراجیف ببافد، بگه الان نشده، الان الان دیگه، الان الان الان. این حدیث علی علیه السلام است، سه تا کلمه است، هر سه تاش مثل همه. خواهشان هیچی حدیث بلد نیستی همین رو حفظ کن. بگو قال علی علیه السلام الان الان الان. تکرار کنم که یاد بگیرید حفظ کنید. اگر ساده ترین حدیث است ولی مهمترینش هم هست، مهمترینش هم هست. البته حضرت ادامه هم دارد، حالا ادامهش هم میتونی حفظ نکنید، همین خودش هم کامل است. فرمود شم رو ان الامر جد، کمرها را ببندید، قضیه جدی است، شوخی نگیرید، قیامت را شوخی نگیرید، عالم پس از مرگ را شوخی نگیرید. یعنی اگر قرار به شوخی گرفتن بود، اولیاء خدا بیشتر شوخی می گرفتن، اینقدر ناله نمی زدن، اینقدر گریه نمی کردن، اینقدر زار نمی زدن. قضیه جدی است عزیزان،
و شیطان میخواد این رو شوخی جلوه بده، با چهار تا آه کشیدن تو مجلس های موعظه سرتش به هم بیارد. اینجا آهر میکشیم بعد میریم خانه چی؟ موجود. چون شیطان با آه کشیدن اینجا مشکل نداره، تو مجلس موعظه شما هرچی میخواد چیکار کن؟ آه بکش. با آه کشیدن که چیزی تغییر نمی کند. اصلا جالب هم هست بره شیطان. چرا؟ چون طرف آه میکشد یه خورده عذاب وجدانش چی میشه؟ کم میشه. تمام. باز هر وقت وجدانش اذیتش کرد میگه خب فرداش هم میریم هیئت دوتا آه اونجا میکشیم و قصه چی میشود؟ حل میشه. حرفا نداریم که، حرفا نیست. در این شب شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها بریم نزد این بزرگان، واقعا بریم قم، بریم از عبدالعظیم اگر فرصت مشهد نداریم و کربلا نداریم و غیره، واقعا بخوایم از دورم نه از نزدیک بریم اونجا بخوایم از اولیای خدا. بالاخره اونا اون چی که خودشون داشتن رو میتونن به ما بدن، اون خوف و خشیت از خدا رو داشتن اینا، خب اونا رو به ما بدن. مهمترین خصوصیت اولیای خدا عزیزان همین خشیتاشون بوده که اونا رو به عبادتها میکشونده است، عبادتهای طولانی مفصل، خیلی مفصل. اینا رو بریم از نزدیک بخواییم. انشاءالله عنقریبه زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نصیبتون بشه، برید. یعنی ایامی که بالاخره بیشتر توجه بیشون هست. السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت علي المرتضى. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. يا بنت ابن جعفر. يا فاطمة المعصومة. ارسی که از مادرتون فاطمه زهرا بردید، کشته شیعه بودنتون شدید در دفاع امام زمانتون. مهم نیست امام زمانتون همسر جمال یا برادر جمال. فرمود وانذر عشیرت گل اقربی، امامان ما این چنین گردن، اونایی که خیلی به جون نزدیک بودن از نظر خیشاوندی عاشق در از همه بودن، تو اصحاب خوزن ایشگی عاشق در از زینب و امام زنجاد نبود، ایشگی عاشق در از ابل و بعد نبود،
گاجم در از علی اکبر نبود، دیگه آجم در از قاسم ابن حسن نبود.
هیچ آجد در از زهرا نسبت به علی نبود،
هیچ آجد در از حسین نسبت به علی نبود،
هیچ آجد در از معصومه نسبت به سامر الحجج نبود.
یه فراق برادر و طاقت مدار، اما اون جنون کجدم از سادار که بی بی نتونستم من کنم.
چند روزی بیماریش بیشتر طول نکشید که از دار دنیا را. عجب قدرتی خدا داد به زینب، تو تاریخ آمده حسین رو که می زدن لبه یه مقتل گودی قصد. منو عبایل نمیدونستم، توی تحقیقات آجرم فهمیدم که زینب همه اینا رو تماشا میکرده. قبل از سقوط در گودال حسین می‌فرماید زینبم برو، زینب اونجا خودش رو می‌رسونه رو تل زینبیه، از او بالا نگاه کن. یقیناً کار خدا بوده همچی توانی به زینب داده، و الا گر جرائد عادی نباید زینب چند روزی بیشتر زنده بیمار. حالا حسین کجا و سادات کجا؟ السلام علی یا ابا عبد الله على الارض التي علمت ثنائي عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على از خاتم انگشت تو را بشناسم، عزیز برادرم. گفتم از خاتم انگشت تو را بشناسم، تو که انگوش نداری
یمنی نیست تو را حسین جان. زمان منو ببخش گفت داداش استخوان‌های تنت مثل دلت لنگ شده جز من و مادر وازین زمین السلام علیک یا صاحب العذاب یا ابا صالح المهدی.
اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و بک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما را همه اونایی که ما به اونا ستم کردیم یا اونا به ما ستم کردن ببخش و بیامار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما رو در امر خودسازیمون موفقمون بدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم تعجیم در فرج مولامون ولی عز بفرما. هدیه بر بار مظهر شهدا امام شهدا رفتگان عظیم جمع برادر و مادر این حقیر الفاتحه است. صلوات